أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عرض کردیم در این فرع مرحوم صاحب عروه در این مسئله یک از این فصل وارد شدند در اینکه آیا یمین برای زوجه بدون اذن زوج و برای مملوک بدون اذن مالک و برای ولد بدون اذن والد منعقد میشه اصلا از اساس یا منعقد نمیشه. خب مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در اینجا میفرمایند که جماعتی قائل شدن به اشتراط اذن در این موارد. بیان صاحب عروه رو ما مفصل گفتیم. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در زیر فرمایش مرحوم صاحب عروه فرمودن که این معنایی که مرحوم صاحب عروه نقل میکنن فرمایش مرحوم صاحب ریاض هست که ایشون حکایت میکنند از ارشاد و مسالک و خودشون هم همین قول رو اختیار کردند. استدلالی هم که در اینجا مرحوم صاحب عروه برای بیان خودشون داشتن یکی روایت منصور ابن حازم بود در صحیح عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یمین للولد مع والده ولا للمملوک مع مولاه ولا للمرأه مع زوجها فلا نظر فی معصیت ولا یمین فی قطیعت. این یک روایت بود. روایت دیگر روایت قداح بود عن ابی عبدالله قال لا یمین لولد مع والده ولا للمرأه مع زوجها ولا للمملوک مع سیده. خبری هم از انس هست فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلیین ولا یمین لولد مع والده ولا لامرأة مع زوجها ولا للعبد مع مولاه. خب این استدلال مرحوم صاحب عروه به همین روایاته که عنوانم فرمودن که مراد از اذن در کلام جماعت اذن سابق نه اذن لاحق و اجازه بعد از عمل، ولذا اذن گفتن اذن غیر از اجازه و امضاء. بعد مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که در اینجا فضولی این قابل تصویر نیست در ایقاعات، همون جور که بعضی از اعلام فرمودن نذر، عهد، یمین و امثال اینها هم از ایقاعات هستند، منتها در غایت المرام اتفاق ادعا می‌کند ایشون بر بطلان ابقاء فضولی ولو مع الاجازه، که در اینجا فضولی رو اصلا باطل میدانه در این موارد، نقل اتفاق میکنه. مرحوم صاحب عروه بیانی داشتن در اینجا که میشه این معنا رو گفت که قدر متیقن از این اتفاق جایی است که این ایقاع علی مال الغیر واقع بشه، مثل طلاق و عتق. مثلا زوجه کس دیگری رو طلاق بده یا عبد کس دیگری رو عتق بکنه، نه مثل موردی که در یمین برای خودش هست، ایقاع نسبت به مال نفسه هست در اینجا. منتها در اون موارد که نسبت به غیر هست ما بیایم بگیم در اینجا عرضم به حضورتون که این اتفاق قدر متیقنش این مقدار هست که اعلام فرمودن و شاملش نکنیم حتی نسبت به مقام را. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه می فرمایند در مثل عتق راهن نسبت به عین مرهونه، خب معروف بین اعلام و فقها این است که مع الاجازه صحیح این عتق با اینکه ایقاعه، و کسانی هم که قائل به بطلان شدند، بعضی قائل به بطلان شدند، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که این محتمل است که این قولشون به بطلان و التزامشون به بطلان از این جهت بوده که اصلا فضولی رو باطل می دانستن، عقد و ایقاع هم نداره، مطلق فضولی رو باطل می دانند، نه اینکه اینجا خصوصیتی داشته باشه. در عتق مفلس نسبت به عبدش همین جور هست، بدون اذن دویان جماعتی آمدن قائل به صحت شدن، همون جور که عرض کردیم، که ظاهر در اینجا این است که در ما نحنفی حق غیری وجود نداره، بلکه در اینجا این هست که این اعتبار رضا یا امضا که ما در اینجا میگیم، آیا اون اذنی که اینجا لازم هست در کلمات فقها هست شامل این اذن لاحق و اجازه هم میشه یا نمیشه؟ بحث در اینجا عبارت از این است که و بعد که مرحوم صاحب عربه میفرمایند که جماعتی از فقها آمدن گفتن که در این موارد اصلا اذن شرط نیست که ما صحبت بکنیم از اذن سابق یا اذن لاحق، برای اینکه همون جور که مرحوم صاحب عربه فرمودند این مواردی که در اینجا ذکر شده مثل والد، مثل زوج، مثل مالک، اینها اختیار حل این یمین رو دارن، یعنی اختیار به هم زدنش رو دارن، و این مطلب غیر این است که بگیم اصلا یمین بدون اذن اونها منعقد نمیشه. اگر ما بیایم بگیم یمین بدون اذن اونها منعقد نمیشه، اون وقت این بحث پیدا میشه که در اذن لاحق و اجازه که فضولی میشه، آیا فضولی در این موارد صحیحه یا فضولی صحیح نیست؟ اما جماعتی از فقها آمدن گفتن اصلا در اینجا اذن لازم نیست، یعنی اذن زوجه لازم نیست از ابتدا، اذن سابق یا اذن ولد یا اذن مالک، بلکه هؤلاء المذکورین یعنی این اب، این زوج، این مالک، اینا حق حل یمین رو دارن، یعنی یمین منعقد میشه با بستن این ولد، با بستن این زوجه، اما اگر این منعقد میشه در انعقاد شکی نیست ولو بدون اذن باشه، این مذکورین زوج و مثل والد و مثل مالک میتوانن این یمین منعقد شده رو حلش کنن، به همش بزنن. اذنی که میگن مراد اینه. این فرمایش مرحوم صاحب عربه. ایشون میفرمایند که اینی که مرحوم صاحب عربه میفرماید، مرحوم صاحب ریاض در ریاض المسائل این قول رو نسبت داده الال اکثر، بلکه مرحوم شهید در مسالک دارند و در مفاتی هم عیناً همینجور آمده که نسبت داده شده به مشهور فقها. مرحوم صاحب عربه در وجه ذهاب این جماعت به این قول میفرماید اونی که از این روایت مثل صحیحه منصور ابن حازم استفاده میشه این است که لیس للجماعت المذکوره، یعنی لیس للزوجه و ولد و مملوک یمینون مع معارضت المولا ابالاب ابالزوج، لازمه این عدم معارضه که اینجا ما بیایم بگیم، یعنی جواز و حل همله، اونا میتونن به هم بزنن، که آقای حکیم رضوان الله علیه میفرمایند این ادعا رو مرحوم صاحب جواهر هم آمده و عنوان کرده و بعید هم نیست، چون اگر در اینجا مراد این باشه که وجود ولد مانعه، یعنی لا یمین وجود والد مانعه که لا یمین للولد مع والده، یعنی مع وجود والده، یعنی اگر والد موجوده یا مالک موجوده یا این زوج موجود هست، این یمین منعقد نمیشه الا به اذنشون، که جمود بر به اصطلاح عبارت این رو میرسونه. اینجا ایشون میفرماین اگر اینجور باشه مع والده اینجا زائد هست و مع زوجه ها و مع سیده، چون والد بالاخره ولد، یک والدی داره، زوجه خواه ناخواه زوجی داره، وقتی ولد میگن خود ولد درش این معنا خابیده که والدی هست، یا زوجه درش خابیده که زوجی هست، این دیگه معوالده لازم نبود بگن. پس اینکه والد ذکر شده در روایت یا زوج یا سید باید به این معنا باشه، به ملاحظه همین معارضه و ممانعت و امثال اینها باشه. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه که مرحوم آقای حکیم توضیح فرمودند. بعد مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودند که بنابر این نهی با نهی سابق، اگر ما در اینجا زوج یا والد یا مالک نهی داشته باشن از یمین، یمین منعقد نمیشه، اما با اذن منعقد میشه و با عدم اذن هم منعقد میشه، اما لهم حله، این ها اولاء المذکورین لهم حله ولا یبعد قوت هذا القول. با اینکه این معنا هم هست که ما در این روایت که ولو به مضمون واحد وارد شده بود، اما عمده خود صحیحه بود، صحیحه منصور ابن حازم که لا یمین لولد مع والده ها، اینجا ما بیایم مع والده ها مقدر در اینجا رو وجود بگیریم، یعنی بگیم لا یمین للولد مع وجود والده ها، یا بیایم در اینجا من و معارضه رو در تقدیر بگیریم، لا یمین للولد مع منع والده ها یا مع معارضت والده ها. خب اگر ما در اینجا به این معنا رسیدیم که ظهور هست در این روایت که وجود رو مثلا در تقدیر بگیریم، یا به این جزم رسیدیم که در اینجا من و معارضه رو در تقدیر بگیریم، معنا واضحه. بنابر اول اینجا اذن قبلی شرطه، بنابر معنای دوم اذن قبلی شرط نیست، همونجور که گفتیم اینها فقط میتونن حل یمین بکنن، یمین رو به هم بزنن. و اگر در اینجا از نظر ما مجمل شد، نمیدانیم کدام عنوان موجودون رو در تقدیر بگیریم، یا در اینجا بیایم و این معارضه و من رو در تقدیر بگیریم، اگر مسئله به اجمال کشیده شد، در اجمال در اینجور موارد قدر متیقن میگیریم، قدر متیقن منع و معارضه است، یعنی معنای دوم هست، بعد از آنی که مقتضای عمومات هم صحت و لزوم هست. اگر یمین اینجا منعقد شده به مقتضای ادله وفا به یمین، وفا به این یمین لازم هست، این عمومات این رو دلالت میکنه، یخرج از این عمومات اون قدر متیقن. قدر متیقن مورد منع هؤلاء المذکورین یا معارضت هؤلاء المذکورین هست. خب این معنا رو مرحوم صاحب عروه فرمودند. آقای حکیم میفرمایند این ادعا هم مرحوم صاحب جواهر مطرحش کرده. ایشون در مقام رد بر صاحب ریاض می‌فرماید و ثانیاً، این عبارت مرحوم صاحب جواهر هست، و ثانیاً انه قد یقال ان ظاهر قوله مع والده، این به معنای مع معارضت الوالد هست، از تقدیر وجودهی لیس اولا من تقدیر معارضته بل هازا اولا لشهرت بل عمومات. اینجا خود شهرت و عمومات هم کمک میکنه که ما این لفظ مقدر را من و معارضه بگیریم، نه موجود بگیریم و وجود بگیریم. خود مرحوم آقای حکیم این معنا رو از جواهر نقل میکنن که مستند فرمایش مرحوم صاحب عروه جواهر هست و صاحب عروه تبعیت فرمودن در اینجا از جواهر. بعد ایشون جواب میدن که توجه باشه که در اینجا اشکالی رو مطرح میکنن که این اسمی که موضوع شده است برای ماهیت، برای هر ماهیتی باشه، اما ان یراد بهی نفس الماهیه خود ماهیت مراده، که این ماهیت موضوع وجوده و بود عدم، این ماهیت تارتن موجودتون تارتن معدومه. اینجا ماهیت والد موضوعیت داره، یا اینکه خود وجود در اینجا موضوعیت داره. اگر بگیم ماهیت در اینجا موضوعیت داره، یعنی این ماهیت والد موضوعیت داره، تعینه که تقدیر رو در اینجا وجود و موجود بگیریم. اما اگر مراد این باشه که ماهیت موجوده، ماهیت موجوده، اگر گفتیم والد موضوعیت نداره ماهیت، بلکه این والد موجود ماهیت موجوده، یعنی این وجودش مسلم هست در اینجا، من و معارضه در اینجا عرضم به حضورتون که اولا میشه دیگه، تقدیر وجود نمیخواد. چرا؟ به تعبیر ایشون میفرماین بل هو ممتنع از لا وجود للموجود، چون وقتی موجود هست که دیگه وجود نمیخواد. و عند دوران، اگر در اینجا شک کردیم این است یا او، یتعین الثانی به مقتضی الاصل. این یتعین الثانی که در اینجا خب باز موجود میشه نتیجه، نه من و معارضه. من و معارضه برمیگرده به جایی که ما بیایم اعتبار رو در اینجا به این بگیریم که نفس ماهیت هست یا ماهیت موجود. بین این دوتا ما مشکل داریم. اگر ما بیایم در اینجا ماهیت موجوده بگیریم، ماهیت موجوده تقدیر دیگه معنا نداره که معارضه باشه. خود ماهیت موجوده اصلا تقدیر وجود هم نمیخواد، وجود در خود کنهش هست، یعنی این وجودش هست. ولذا ایشون میفرمایند اگر این معنا رو بگیم اشکال دارن میکنن به صاحب جواهر، اینجا معنا نداره تقدیر معارضه، اقتضا نداره، اصلا عدمشه. با توجه به این معنا ایشون میفرمایند که این که شما فرمودید اونجا از تقدیر و وجودهی لیس اولا من تقدیر معارضته، بل هازا اولا، یعنی تقدیر معارض اولا لشهرت و العمومات. ایشون میفرمایند در آخر از کی تا حالا شهرت یک به اصطلاح ابزاری برای تعیین ظهورات شده، ظهورات رو که با شهرت به دست میارن، ما هستیم و این ظهورات، که آیا اینجا این والد زوج ماهیت، اینجا نفس الماهیه در اینجا موضوعیت داره؟ اگر نفس الماهیت، اون وقت تقدیر وجود معنا پیدا میکنه، اما اگر مراد ماهیت موجوده است دیگه تقدیر وجود معنا نداره. ولذا در اینجا ما بیایم بگیم این تقدیر وجود ولو نمیخواد، اما همون معناش هست، یعنی ماهیت موجوده بدون هیچ تقدیری، این دلالت واضحه. تقدیر نمیخواد که وجود در تقدیر بگیریم یا معارضه و من تقدیر بگیریم، نه، اصلا والد که هست یعنی ماهیت موجوده. این ماهیت موجوده اگر شد، اون وقت فرمایش مرحوم صاحب جواهر تمام نیست. بعد از این معنا مرحوم صاحب عربه میفرمایند که خب یک مسئله در اینجا داریم، که آیا اینجا جواز حلی که ما قائل شدیم، ما گفتیم اذن سابق که لازم نیست، بلکه هؤلاء المذکورین اختیار حل و از بین بردن این یمین رو دارن، آیا در اینجا این جواز حل یا توقف بر اذن، یعنی اذن سابق، حالا هر چی گفتیم، این در یمین به ما خوب یمین مطلقا هست، یعنی همه موارد یمین رو شامل میشه، که ظاهر کلمات اینجوریه، ظاهر کلمات این است که یمین به ما هو و یمینون اینجوره، که بحث میکنیم که اذن سابق میخواد یا نه خیر اذن سابق نمیخواد، و ان هؤلاء المذکورین جواز و حلهی، جواز توقفهی. ایشون میخوان بفرمایند که یمکن ان یقال، بیایم بگیم در اینجا این بحث ما در یمین به ما هو یمینون همون جور که مقتضای کلمات اصحاب هست نیست، بلکه بحث در یمینی است که منافی باشد با حق مولا و زوج یا والد. خب در اینجا به اصطلاح اطاعت والد یا زوجه، امرشون، نهیشون و امثال اینها واجبه، ولذا آمدن گفتن در اینجا اگر حقی برای، اگر این یمین متعرض حقی از زوج باشه یا حقی از والد باشه یا حقی از مولا باشه، این جواز حل اینجا میاد. اما اگر این یمینی که این بابا داره، حالا ولد هست، زوجه هست، این ربطی به حقوق زوج یا والد و امثال اینها نداره، اینجا دیگه اصلا بحث این نیست که معارضه حق حل یمین دارن، حل یمین میشه به دست اونها یا نمیشه، یا اذن سابق میخواد، این اصلا مورد بحث دیگه نمیشه. مثل این که ایشون مثال میزنن، مرحوم صاحب عروه، مثل این که این مملوک اینجا قسم بخوره که اگر مولا آزادش کرد این حج به جا بیاره. خب اینجا هیچ منافاتی با حق مولا نداره، اگر آزاد شد یه روزی، ولو آرزوی محال باشه، اگر یک روزی آزاد شد حج به جا بیاره. یا به فرمایش ایشون زوجه قسم بخوره که اگر شوهرش مرد یا طلاقش داد این حج به جا بیاره. این هیچ منافاتی با حق زوجه نداره. ما بیاین در اینجا بگیم اون چه که در این روایت لا یمین للولد مع والده ها، یا للزوجه مع زوجه ها، یا للمملوک مع مالکه ها مولاها، این وارد شده، یمین در اون مواردی است که منافاتی با حقوق این افراد داشته باشه، لا مطلقا. این فرمایشی است که مرحوم صاحب عروه عنوان می‌فرمایند و بعد می‌فرمایند از اخبار هم همین معنا رو میشه استفاده کرد، ولذا در اون جاهایی که لا یجب طاعتهم فیها، که اطاعت واجب نیست، مثل در انجام واجبات، خب اگر یمینی خورد این چه اشکال داره؟ این اذن اونها نمیخواد یا اونها حق حل این یمین رو ندارند؟ این فرمایش صاحب عروه بود. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند این ادعا رو در جواهر مطرح کرده صاحب جواهر، و عرضم به حضورتون که صاحب عروه هم آمده و تبعیت کرده از این ادعا. در جواهر می‌فرماید فالمراد هین اذن من نفی الیمین مع الوالد فی الفعل الذی یتعلق بفعله ارادت الوالد و ترکه، بله، ارادت الوالد، ارادت الولد، و لیس المراد مجرد و نهی الوالد عن الیمین. این عبارت ایشونه که مراد از نفی یمین مع الوالد که در روایت آمده فی الفعل الذی یتعلق بفعلهی ارادت الوالد، اونجا حقی هست، و ترکهی ارادت الولد، و ترکهو ارادت الولد به اصطلاح، و لیس المراد مجرد و نهی الوالد عن الیمین. بنابراین این عبارت صاحب جواهر رو ایشون آوردن و بعد می‌فرمایند بنابراین این معارضه‌ای که اینجا ما گفتیم استفاده میشه و از نصوص استفاده میشه، این معارضه در فعل به اصطلاح منظور و ترک منظور هست، یعنی نظر ولد فعلی را که یرید الوالد ترکه، این فقط در اینجا محدود میشه که ولد میخواد بشه، همون اراده والد که فرمودن در اون بالا در عبارت صاحب جواهر بود، الفعل الذی یتعلق بفعله ارادت الوالد اما و ترکه و ترکه ارادت الولد. اینجا والد میخواد که این ولد این رو ترکش بکنه، اینجا در نفس ایقاع یمین نیست، یعنی در واقع اراده ولد ایقاع است و اراده والد ترک ایقاع هست، اینجاست. این فرمایش مرحوم صاحب عروه میفرمایند خب این ادعا در جواهر مطرح شده، صاحب عربه که این ادعا رو قبول فرمودن و اختیار کردند، ایشون میفرمایند این مخالفون لظاهر کلماته، این با ظاهر کلمات اصحاب نمیسازه. و بعد نه تنها مخالف ظاهر کلمات هست، مخالف ظاهر نصوص هم هست، برای اینکه مذکور در حدیث، در حدیث الیمینه، نه محل، این مورد معارض است، لل محلوف و علی، نه اون متعلق یمین که احتمال داده بشه که این مورد معارض است، که این اراده کرده اون اراده نکرده، متعلق یمین نیست، خود یمینه. مضافاً به این که در اینجا اگر این معنایی که صاحب عروه در اینجا عنوان می‌فرمایند ما بیایم و قائل بشیم، این دیگه حکم تأسیسی نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی که این قسم بخوره بر تضییع حقوق والد، یا قسم بخوره زوجه بر تضییع حقوق زوج، این خود به خود این یمین باطله، والد و زوجم نمیخواد قسم بخوره بر تضییع حقوق هر کسی باطله. خب این در مورد والد و در مورد زوج دیگه حکم تأسیسی نیست، یک حکم امضایی میشه به اصطلاح، این یک حکمی است که ارشاد به اون حیثیات خاص داره، این یمین باطله، ولذا لا یمین فی المعصیه ما داریم، در اونجا در روایت هم بود. بنابراین در اینجا این فرمایش رو نمیشه گفت با این معنایی که مرحوم صاحب عروه فرمودن، و هر کسی نسبت به یک ذی حقی، عرضم به حضورتون که اگر بیاد یمینی بخورد که حق او را بخواد ضایع بکنه. بنابراین ایشون میفرمایند این روایات یمین رو ما در اینجا بیایم حمل بکنیم بر این معنا که این ناظر است به یمینی که معارضه داشته باشد با حقوق اونها، این به اصطلاح حمل روایات علی هذا المعنا من ابعد البعید، به قول مرحوم آقای حکیم اشکال میکنند به مرحوم صاحب عروه که این فرمایش ایشون هم تمام نبود. بعد در اینجا با صاحب عروه میفرمایند که مراد از اخبار این روایاتی که ما خوندیم در اینجا در یمین این است که این افراد، یعنی ولد، یعنی زوجه، یعنی مملوک، اینا حق ندارند بر خودشون یک التزامی ایجاد کنند، یک فعلی رو واجب کنند با یمین، که اینی که بر خودشون واجب میکنن منافات الحق المذکورین داشته باشه، یعنی حق والد، حق زوج و حق مولا. از روایات اینجور استفاده کنیم که این روایات که میفرماید لا یمین للولد و اوالدها، مثلا اینجا حق ندارد این ولد امری رو با یمین بر خودش واجب بکنه که این منافات با حق والد داشته باشه، و هاکذا در زوجه با مملوک. خب ولذا ایشون شاهدم میارن، میفرمایند شاهد این این که از روایات این رو استفاده کنیم و مراد از اخبار این است که از اخبار اینه، این فرمایش بعضی از اعلام فقها هست که آمدن فرمودن استثناء کردن از این روایات یمین حلف علا فعل الواجب و ترک الحرام را، گفتن اگر این ولد یمینی را قسمی بخورد بر فعل واجب، این نه اذن پدر میخواد نه پدر میتوانه حل کنه این یمین رو، و هاکذا در زوجه و هاکذا در مملوک، یا مثلا قسم بخوره بر ترک حرام و فرمودن این منعقد میشه ولو والد اذن نده، حق انحلال هم والد یا زوجه یا زوج ندارند. این رو ایشون عنوان میفرمایند. مرحوم آقای حکیم میفرمایند مرحوم محقق در شرایع عبارتی داره که میفرماید ولا تنعقد من الولد مع والده الا مع اذنه، یمین در صحبت یمین هست، و کذا یمین المرأه والمملوک، منعقد نمی شود یمین از ولد مع والده الا مع اذنه، الا، این استثنایی که ایشون میفرمایند اینجا در کلام مرحوم محقق صاحب شرایع هم هست، الا ان یکون الیمین فی فعل واجب او ترک قبیح. خب این استثنا کردن که یمین در ترک واجب، این دیگه اذن میخواد، اصلا خارج است از اون موضوع اذن، حالا اذن لاحق و سابق و ایناش فرقی نمیکنه. و شبیه به این بزرگان دیگری هم دارن، شبیه کلام محقق رو. مرحوم صاحب جواهر در شرح این عبارت، چون جواهر شرح شرایع هست، در شرح این عبارت ایشون این استثناء رو شاهد قرار دادن برای اون ادعایی که مرحوم صاحب عروه از ایشون نقل کردن، که این دلیل بر این است که این یمین موضوعیت نداره خودش، بلکه یمین اگر نسبت به تضییع، موجب تضییع حقی از اون مذکورین بشه، همون حرفی که مرحوم صاحب عروه تبعاً لصاحب جواهر زدند. در ریاض در اینجا داره یمکن ان یوجه کلام جماعه، که این استثنائی که کردن جوری معنا کنیم که منافات با حرف ما نداشته باشه، که بگیم از احلال، اونی که مراد از احلال هست، جواز امر به ترک ما حلف علا فعله او فعل ما حلف علا ترکه. نفی جواز احلال به این معنا منافات با عدم انعقاد یمین نداره، یمین منعقد شده، منتها در اینجا این احلال در اینجا جواز امر به ترک ما حلف علا فعله، این همین مقدار هست که اون حیثیتی که از ناحیه یمین آمده این حیثیت رو بردارن. بیشتر از این ارزم، این توجیه البته، بیشتر از این ما در اینجا نمیگیم. خب این فرمایش ایشونم پیداست، این تمام نیست. مرحوم آقای حکیمم میفرمایند حل به این معنا خلاف ظاهره و اشکال رو در عبارت از بین نمیبره. این عبارت در استثناء جواز حل معناش معلومه، به اصطلاح این استثناء هم معلومه، مراد از استثناء این است که منعقد نمیشود بدون از الا در اینجا. این استثناء مقتضی انعقاد در مستثنا منه، پس اشکال برمیگرده. این فرمایش ایشون، تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.